با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه فصل 25. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از تنبیه یک گناهکار، قانون دفاع از بیوه زنان، داوری قوم امالیق. این فصل بسیار عالی و قابل توجه است. در این فصل می‌بینیم که خدا به فکر بیگناهان است و گناهکاران را تنبیه کرده نام یک برادر اسرائیلی را زنده نگه می‌دارد. همچنین شامل این فرمان هم می‌شود که می‌گوید خاطره امالیق باید از زیر آسمان محو شود. 40 ضربه شلاق. جریمه ها و جنایت های مختلفی وجود داشتند که به خاطر اختلاف بین افراد به وجود می آمدند. به نظر من می توان امروزه آن جنایت ها را بزهکاری ها خوانده شوند. آن جرم ها آنقدر جدی نبودند که بخواهند با مرگ مجازات شوند. اما بایستی تنبیه هم به خاطر آنان اجرا می شد. در تثنیه فصل 25 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: هرگاه بین دو نفر نزاعی درگیرد و آنها به دادگاه بروند، دادگاه باید مجرم را محکوم نماید و بیگناه را تبرئه کند. اگر مجرم مستحق شلاق خوردن باشد، باید قاضی به او دستور دهد که دراز بکشد و به سبب جرمی که انجام داده تا 40 ضرب شلاق بخورد. ولی نباید بیش از 40 ضرب شلاق بزنند، مبادا برادرتان در نظر شما خار گردد. 40 ضرب شلاق کافی بود. در غیر این صورت امکان کشتن آن مجرم بالا می رفت. تعداد ضربات شلاق از 1 تا 40 بستگی به شدت جرم مجرم داشت و بر اساس شدت جرم این تعداد تعیین می شد. امروزه این نوع تنبیه به این شیوه وجود ندارد. برایم جالب بود که می دیدم بعضی از اشخاص برجسته در امور قضاوت درباره این موضوع بحث می کردند. آنها شاید به این نتیجه رسیده بودند که اگر در ملای عام مجرم را شلاق بزنند، از تعداد جرایم کاسته می شود. یعنی این که وقتی کسی جرمش کم و ضعیف است، باید به جای این که او را به زندانهای راحت و مدرن فرستاد تا وقت تلف کند، بهتر است در ملای عام شلاق بزنند. ظاهراً خدا به این نتیجه رسیده بود که باید آن کار را انجام دهند و پاسخ به این که آیا آن کار نتیجه داشت یا نه را می توانیم در این واقعیت ببینیم که مقدار جرم و جنایت در قوم اسرائیل بسیار کم بود. دهان گاو نباید بسته شود. در تثنیه فصل 25 آیه 4 می‌خوانیم: دهان گاو را هنگامی که خرمن می‌کوبد نبندید. اینجا یک موضوع جالب را می‌خوانیم. خدا به فکر گاوها است. وقتی که به اسرائیل رفتم از این کار عکس گرفتم، چون آنها همچنان این کار را می‌کنند. برای مدت طولانی مرد کشاورزی را نگاه می‌کردم که گاوش دور آسیاب می‌چرخید و خرمن را می‌کوبید. و جالب اینجاست که آن گاو دهانش باز نبود، اما خدا گفته بود که دهان گاو را هنگامی که خرمن میکوبد نبندید، بگذارید تغذیه شود. واقعا عالی است که خدا به فکر گاوها است. خیلی جالب است که پولس رسول با استفاده از این آیه در کتاب تثنیه در نامه خود به مسیحیان قرنتس در اول قرنتیان فصل 9 آیه 9 الی 11 می نویسد: در تورات حکم شده است که وقتی گاوت خرمنت را می کوبد دهانش را نبند تا بتواند از خرمنت بخورد. آیا تصور می کنید که خدا فقط به فکر گاوها بود که چنین دستوری را داد؟ آیا فکر نمی کنید که این دستور را برای ما نیز داده است؟ بله، همینطور است. خدا این حکم را داد تا نشان دهد که مسیحیان باید معاش خدمتگزاران روحانی خود را تأمین کنند. کسی که شخم میزند و خرمن میکوبد البته باید سهمی از محصول ببرد. ما در دل شما بذر نیکوی روحانی را کاشته ایم. حال اگر تقاضای کمک مالی از شما داشته باشیم، آیا چیز بزرگی خواسته ایم؟ میبینید پولس چگونه از آن موضوع استفاده میکند. او میگوید حق واعظ خود را بپردازید. بر طبق اول قرنتیان فصل 9 آیه 14 میگوید به همین ترتیب خداوند فرموده است هر که پیغام انجیل را اعلام میکند هزینه زندگیش باید توسط مسیحیان تأمین شود. کسی که به شما درسای روحانی میدهد در واقع به شما غذای روحانی میدهد و شما نیز در مقابل باید نیازهای مادی او را برطرف کنید. پولس کاربرد این آیه را در اینجا مطرح کرده است. وقتی واعظی موعظه می کند، پیام خدا از طریق او اعلام شده و در میان افراد پخش می شود. کار او در واقع مانند خرمنکوب است که در حال بیرون آوردن دانه و مورد استفاده قرار دادن آن می باشد. بنابراین بایستی مزد خدمت چنین فردی به او داده شود. او نیز مشغول به کار خرمنکوبی است و خدا می گوید که نباید دهان گاوی که خرمن میکوبد را بست. امیدوارم که شما کاربرد این آیه را در زندگیتان پیدا کنید. قانون محافظت از بیوه زنان. حال به نکته دیگری میرسیم. اصلا امکان ندارد بتوانید برای من ثابت کنید که خدا شوخ‌طبع نیست. خدا در این بخش قانونی درباره محافظت از بیوه زنان دارد. این قانون همانطور که در کتاب رود خواهیم خواند بسیار مؤثر و مفید بود، ولی برای من همچنین نمایانگر شوخ طبعی خدا می باشد. در تصنیف فصل 25 آیه 5 الی 6 می خوانیم هرگاه دو برادر با هم در یک جا ساکن باشند و یکی از آنها بدون داشتن پسری بمیرد، بیوش نباید با فرد خارجی از خانواده ازدواج کند، بلکه برادر شوهر باید او را به زنی بگیرد و حق برادر شوهری را به جا آورد. نخستین پسری که از این ازدواج به دنیا بیاید باید به عنوان پسر برادر فوت شده محسوب گردد تا اسم آن موتوفی از اسرائیل فراموش نشود. خدا به فکر حق زنان است. ما خیلی درباره حقوق زنان میشنویم و جالب اینجاست که خدا حقوق آنها را رعایت میکند. باید به یاد بیاورید که در اسرائیل اکثر مردم کشاورز بودند. زمین به تعداد نفرات تقسیم می شد و هر کس قطع زمین خود را داشت. وقتی که کسی می مرد، تمام مزرعه با گندم و ذرت و حیواناتش از جمله گاو و گوسفندانش باقی می ماند. پس زن بیوه آن شخص باید از همه آنها مراقبت می کرد. تصور کنید که مرد دیگری، یک بیگانه یا یک مردی از قبیله دیگری میخواست با آن زن بیوه ازدواج کند. پس همه دارایی مال او میشد. این کار ممنوع بود و امکان نداشت. آن بیوه زن اجازه ازدواج با غریبه ها را نداشت. در اینجا مثالی درباره بیوه زنی میخوانیم که باید برای درخواست ازدواج چه کار میکرد. او باید با یکی از برادران شوهرش یا پسر خاله، پسر عمو، پسر دایی و پسر عمه شوهرش و یا نزدیکترین خیشاوندان شوهرش ازدواج می کرد. در تصنیه فصل 25 آیه 7 می خوانیم ولی اگر برادر موتوفی راضی به این ازدواج نباشد، آنگاه آن زن باید نزد ریش سفیدان شهر برود و به آنها بگوید برادر شوهرم وظیفه‌اش را نسبت به من انجام نمی‌دهد و نمی‌گذارد نام برادرش در اسرائیل باقی بماند. اگر برادر شوهر یا خیشاوندان دیگری از طرف شوهر نخواستند با آن بیوه زن ازدواج کنند، او می‌تواند آنها را به محکمه ببرد. در تصنیه فصل 25 آیه 8 الی 10 می‌خوانیم سپس ریش سفیدان شهر آن مرد را احضار کرده با او صحبت کنند. اگر او باز راضی به ازدواج نشد، زن بیوه باید در حضور ریش سفیدان به طرف آن مرد رفته، کفش او را از پایش درآورد و آب دهان به صورتش بیندازد و بگوید بر مردی که اجاق خانه برادرش را روشن نمی دارد این چنین شود. و از آن پس خاندان آن مرد در اسرائیل به خاندان کفش کنده معروف خواهند شد. اگر مردی نمی خواست با آن بیوه ازدواج کند، او می تواند او را به محکمه ببرد. دروازه شهر جایی بود که محکمه قرار داشت. او باید برای بزرگان شهر و ریش سفیدان تعریف می کرد که چه اتفاقی افتاده بود. اگر آن مرد به هیچ وجه راضی به ازدواج با آن بیوه زن نشود، باید محکوم شود. او باید تنبیه شود، چون که بر طبق شریعت رفتار نکرده است. این موضوع این واقعیت را آشکار می کند که آن مرد یا نسبت به برادرش، خانوادهش، قومش یا ملت یا خدایش صادق نبوده است. پس آن مرد محکوم می شد. در اینجا مسئله ارزشمندی را می بینیم که چطور خدا از حقوق یک بیوه زن دفاع می کند. کاربرد این قانون را در کتاب روت به طور مؤثر خواهیم دید. در آن کتاب این قانون اجرا می شود. آیا می توانید تصور کنید این روش چقدر بر زندگی یک خانواده در میان قوم اسرائیل تأثیر می گذاشت؟ خانواده ای را با 4 فرزند پسر تصور کنید که در مزرعه‌ای در منطقه افرایم زندگی می کنند. فکر کنید هر شب یکی از این پسران فانوس به دست بیرون می رود و سود زنان به خانه برگشته می خوابد. خیلی زود اهل خانه دور او را گرفته و برادران از او می پرسند که هر شب کجا می روی؟ آنها کمی تحقیق می کردند و به این نتیجه می رسیدند که یکی از دختران اقوام در پایین خیابان زندگی می کند. پس آن برادر قبول کرده می گفت من شرایط و وضعیت همسایه‌داری را دوست دارم. پس آنجا می رفتم تا آن خانواده تازه را ملاقات کنم و اعتراف می کند که می خواهد با دختر آن خانواده ازدواج کند. حال تصور کنید که چه اتفاقی می افتاد اگر برادران دیگر از آن دختر خوششان نمی آمد. آنگاه آنان به او می گفتند گوش کن، قبل از اینکه از اقوام دیگر ازدواج کنی، پیش یک دکتر برو تا معاینه کامل شوی، چون می‌خواهیم مطمئن شویم که کاملاً سالم هستی، چون هیچ کدام از ما نمی‌خواهد گیر آن دختر بیفتد. باور کنید که آنها تمام تلاش خود را می‌کردند تا مطمئن شوند ازدواج کردن یک امر خانوادگی بود. خدا با این روش می‌خواست خانواده‌ها را به هم نزدیک نگه دارد، از بیوه زنان و مزارع آنان محافظت کند و خواهید دید که این تنها روش امکان پذیری بود برای اینکه یک زمین همیشه در اختیار آن خانواده بماند. این یک قانون خوب برای آنها بود. آیات بعدی درباره مجازات شدن کسانی است که در نزای دیگران طرفداری کرده و دخالت می کنند. همچنین خدا به قومش می گوید که از ترازوهای دقیق برای وزن و اندازه گرفتن در معاملات استفاده کنند. آنان باید در معاملاتشان کاملا منصف باشند. داوری قوم عمالیق. در خروج فصل 17 خواندیم که عمالیق به بنی اسرائیل هنگامی که از مصر بیرون می رفت حمله کردند. کار عمالیقیان در آن بیابان غارت اموال عشایر بیابان نشین بود. در تثنیه فصل 25 آیه 17 تا 19 می‌خوانیم هرگز نباید کاری را که مردم عمالیق هنگام بیرون آمدن از مصر با شما کردند فراموش کنید. به یاد داشته باشید که ایشان بدون ترس از خدا با شما جنگیده کسانی را که در اثر ضعف و خستگی عقب مانده بودند به هلاکت رساندند. بنابراین وقتی که خداوند خدایتان در سرزمین موعود شما را از شر تمام دشمنانتان خلاصی بخشد، باید نام عمالیق را از روی زمین محو و نابود کنید. هرگز این را فراموش نکنید. بنی اسرائیل در رفیدیم از حمله شدید عمالیقی ها در عذاب بودند. آن همان جنگی بود که در آن هارون و هور دست‌های موسی برای دعا کردن نزد خدا را بالا نگه داشتند. وقتی که دست‌های موسی بالا بودند، یوشع و سربازان بنی اسرائیل پیروز می شدند. وقتی که دستهایش پایین بودند، قوم شکست می خورد. آنها نه تنها بر امالیقیان پیروز شدند، بلکه در آن زمان خداوند مطلب جالبی را گفت. باید نام امالیق را از روی زمین محو و نابود کنید. همانطور که قبلا اشاره کردیم، امالیق نماد و سمبل جسم است، یعنی طبیعت کهنه که از آدم و حوا به ارث برده ایم. خدا می خواهد که ما کم کم و به طور کلی از آن طبیعت کهنه آزاد شویم. غیر ممکن است که با آن به آسمان برویم. من و شما طبیعت کهنه ای داریم که نمی خواهد مطیع خدا شود. درباره این موضوع وقتی که به رساله رومیان برسیم بیشتر توضیح خواهم داد. امالیق نماد و تصویری از جسم است. تا زمانی که در این دنیا هستیم نمی توانیم از این جسم آزاد شویم. در خروج فصل 17 آیه 16 می خوانیم: زیرا خداوند با مردم امالیق نسل اندر نسل در جنگ خواهد بود. در فصل 23 کتاب تثنیه دیدیم که نباید از بدنمان بیزار باشیم. نمی توانیم با ریاضت یا زخمی کردن بدن یا مذهبی بودن بر جسم غلبه کرد. با این کارها به هیچ جا نخواهیم رسید. اما باید تشخیص دهیم که در هر یک از ما جنگی در کار است. جنگی بین جسم و روح است. بر طبق غلاطیان فصل 5 آیه 17 می‌خوانیم: زیرا ما انسان‌ها به طور طبیعی دوست داریم امیال نفسانی خود را به جا آوریم، امیالی که مخالف اراده و خواست روح خداست. برعکس، هرگاه می‌خواهیم از اوامر روح خدا پیروی کنیم و خواسته او را به جا بیاوریم، امیال طبیعی ما به مخالفت با آنها می‌پردازد. این دو نیرو مدام در ما در حال کشمکش هستند و میکوشند بر اراده ما مسلط شوند. در نتیجه هر کاری بخواهم انجام دهم از تأثیر این دو نیرو خالی نیست. ما با جنگ نمیتوانیم بر جسم پیروز بشویم. تنها روشی که میتوانیم بر جسم پیروز شویم فقط با تسلیم شدن به روح القدس است. فقط روح خدا می تواند ثمرات روح را در ما به وجود آورد. خدا می گوید که می خواهد اسم امالیق را از روی زمین از بین ببرد. خدا را شکر می کنم که می خواهد روزی ما را از این جسم آزاد سازد. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 25 از کتاب تثنیه پایان می یابد و از شما دعوت می کنیم که به فصل 26 توجه بفرمایید. کتاب تثنیه فصل 26. موضوعات این فصل عبارتند از نوبر محصولات، عید شکرگزاری. در این فصل درباره مراسم زیبای تقدیم نوبر محصولات خواهیم خواند. بنی اسرائیل برای اینکه نشان دهند پوری محصولات زمین از جانب خداست و برای اینکه از او تشکر کنند، قسمتی از نوبر محصولات را تقدیم خدا می کردند. در تثنیه فصل 26 آیه 1 الی 4 می خوانیم: پس از اینکه وارد سرزمین موعود شده آن را تصرف کردید و در آن سکونت گزیدید، باید نوبر محصول برداشتی زمین خود را به مکانی که خداوند به عنوان عبادتگاه خود برمی‌گزیند بیاورید و به خداوند تقدیم کنید. آن را در سبت گذارده به کاهنی که سر خدمت است بدهید و بگویید: من اقرار می‌کنم که خداوند خدایم مرا به سرزمینی که به پدران ما وعده نموده آورده است. سپس کاهن سبت را از دست شما گرفته آن را جلوی قربانگاه خداوند خدایتان بگذارد. وقتی که یک اسرائیلی نوبر محصولاتش را به خداوند تقدیم می کرد، باید کار عظیم و پرفیض خدا را به یاد می آورد که چگونه آنها را از اسارت مصر آزاد کرده به سرزمین پربرکتی که وعده داده بود برد. در تثنیه فصل 26 آیه 5 می‌خوانیم: بعد شما در حضور خداوند خدایتان اقرار کرده بگویید اجداد من آرامی‌های سرگردان بودند که به مصر پناه بردند، هرچند عده آنها کم بود ولی در مصر قوم بزرگی شدند. در این قسمت مطلبی است که می‌خواهم به آن اشاره کنم. یک اسرائیلی باید اول با اعتراف نزد خدا بیاید. آن اسرائیلی باید اعتراف می‌کرد که اجداد من آرامی‌های سرگردان بودند. آیا ابراهیم یک اسرائیلی بود؟ نه، در واقع نبود. اسحاق چطور؟ نه، او هم اسرائیلی نبود. یعقوب چطور؟ خب، در واقع یعقوب هم اسرائیلی نبود. قومی که به مصر رفتند آرامی بودند. با اینکه هم اسرائیلی‌ها و هم اسماعیلی‌ها از نسل ابراهیم به وجود آمدند، اما ابراهیم از هیچ کدام از آنها نبود. ابراهیم از نظر ملیت آرامی بود. در تثنیه فصل 26 آیه 6 الی 10 می‌خوانیم: مصری‌ها با ما بد رفتاری کردند و ما را برده خود ساختند. ما نزد خداوند خدای پدرانمان فریاد برآوردیم و خداوند صدای ما را شنید، زحمت و مشقت و مشکلاتمان را دید و ما را با قدرت عظیم خود از مصر بیرون آورد. او در حضور مصریان معجزاتی بزرگ انجام داده، آنها را به وحشت انداخت و ما را به سرزمین حاصلخیزی که در آن شیر و عسل جاری است آورد. اکنون ای خداوند، نگاه کن، من نمونه ای از نوبر اولین محصولات زمینی که به من عطا کرده ای برایت آوردم. سپس نمونه را در حضور خداوند خدای خود گذارده او را پرستش کنید. برای یک اسرائیلی آن زمان یک زمان واقعی برای شکرگزاری بود. عید شکرگزاری برای ما روزی است که ستایش ها و شکرگزاری های من را به حضور خدا ببریم که نیکو است. اکثر ما و من باید اعتراف کنم که در ایام این جشن بیشتر به فکر خوردن یک مقلمون بزرگ هستیم. ولی واقعا چند نفر از ما در روز شکرگزاری برای خداوند هدیه میبریم؟ بنی اسرائیل این کار را میکردند. عید شکرگزاری با آن کار یعنی هدیه دادن شروع میشد. اگر تاریخ گذشته کلیسا را بررسی کنیم، با اینکه اطلاعات کمی موجود است، ولی می‌بینیم که آنان نیز در روز عید شکرگزاری هدیه به خدا تقدیم می‌کردند. خیلی عالی است که هدیه شکرگزاری نزد خدا بیاوریم و ستایش را با دهانمان تقدیم او کنیم. اما باید با کیف پولمان هم خدا را شکر کنیم. هدیه مالی و پرستش روحانی هر دو با هم در کلام خدا آمدند. دومین جشن این فصل درباره قبول بنی اسرائیل برای اطاعت از خدا است. در تثنیه فصل 26 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: هر سه سال یک بار سال مخصوص عشریه است. در آن سال باید تمام عشریه های محصول خود را به لاویان، غریبان، یتیمان و بیوه زنان شهرتان بدهید تا بخورند و سیر شوند. سپس در حضور خداوند خدایتان اعلام کنید: ای خداوند، همان گونه که امر فرمودی تمام عشریه های من را به لاویان، غریبان، یتیمان و بیوه زنان دادیم و از هیچ کدام از قوانین تو سرپیچی ننموده آنها را فراموش نکرده ایم. اگر قوم اسرائیل به قولش عمل می کرد، خدا آنها را قوم خاص خود کرده و برتر از تمام قومهای زمین قرار می داد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.